بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث را یه خود طول دادیم، ما اینکه قرار بود که فهرستوار از این بحث بگذاریم. یه روایت اینجا از امام رضا علیه السلام هست، با اجازه شما این یه روایت را از تو این همه روایات میخوانیم. و اینجا حضرت یه سفارشی فرمودن، ببخشید، امام صادق علیه السلام فرمود یا مفضل ای یا که و ذنوب از گناه ها بپرهی و حذر ها شیعتنا، شیعیان منم از گناهان بترسون که گناه نسبت به شما خیلی سریع است. شیطان با دیگران خیلی کار نداره، اون بی افسار داره میاد خودش دیگه، شما هستید که شیطان زور میزند شما را گول بزند از راه بیرون ببرد. خیلی مواظب خودتون باشید. من مکرر تو این مسجد به رفقام عرض کردم که من بگم شما زیارت عاشورا بخوانید، نه نمیگم، مستحب است، خیلی هم خوبه، هر کی بتوند بخواند مداومت داشته باشه خیلی خیلی خوبه، ولی من نمیگم. بگم شما نماز شب بخوانید، خیلی خوبه نماز شب، اما من عرض نمی کنم، من عرض می کنم شما گناه نکنید، یک کم حرام نکنید، خلاف نکنید. اگر گناه نکنید خیلی چیزا بهتون میدن. اون قضیه باربری که در تبریز معروفه، قبر داره اونجا، میگن از بازار داشته رد میشده، بازارهای تبریز خیلی طاق بلندی داره، از اون بالای بچه پرت شد، اینم بار کلوکولش بود داشت میرد، همونجا گفت نگه دار، بچه وسط آسمان و زمین ایستاد، رسید و گرفت گذاشت زمین، ریختن مردم لباس شد بیچاره پاره کنن. گفت چرا لباس من پاره میکنی؟ گفتن تو کرامت کردی. گفت چیزی نشده که، من در این باربری حمالی یک عمر به حرف او رفتم، اونم در خدایی آقایی یه دفعه از منو قبول کرده. ما چیزی نخواستیم، که گفتیم حمال نشیم، که گفتیم باربر نشیم، که گفتیم پلو میخواییم، چلو میخواییم، کاخ میخواییم، چیزی نخواستیم از خدا. هرچه خدا فرمود عمل کردیم. یه دفعه ما خواهش کردیم که بچه نیفته زمین بمیره. گناه نکنیم خیلی کارا میشه ها، تقوا امان. ما یه روزی به مرحوم علامه طباطبایی استاد بزرگوارمون عرض کردیم آقا ما چی کار بکنیم در درس خوندنمون ترقی بکنیم زود؟ فرمود تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گناه کردن است که همه چیز خراب میکنه. این همه در روایات آیات هی داریم، اتقوا الله، تقوا، تقوا، اتقوا الله ما استطعت، من یتق الله یجعل له مخرجا، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این همه روایات درباره تقوا هست، یعنی انسان گناه نکنه. عوض وسواس در وضو، وسواس در غسل، وسواس در قرائت، وسواس در طهارت نجاست، وسواس در گناه داشته باشه. این حرف میزنم به جای بر نخوره ها، این حرف زدم دل بنده خدا رو نشکنم ها، این حرف زدم آبرو کسی را نبرده باشم، این حرفی رو زدم غیبت نباشه، بهتان نباشه، افترا نباشه، این مالی که میکنم حرام نباشه، من طلب مردم را یه روز تأخیر میاندازم ناراضی نباشه. یه آقای میگفت بعضی ها هستن ثروتش بدهد دیگه کتکی که به زنش زده است او را جبران نمی کن، بچهش میزنه تو خونه بد اخلاقی میکنه، عرض به خدمت شما، حالا اگر معلم هست میزنه بچه صرف میشه، سیاه میشه، پدرم میزنه یا مثلا مادرم میزنه، اون وقت اینها دیه داره دیگه. ما باید یه خود احتیاط از اون بری بکنیم. ببینید در اسلام طهارت و نجاست مسئله نیست، این از من بشنوید، اینو وسواس شیطانیه. در رسول خدا 1400 سال پیش از این، 1409 سال پیش از این در مدینه با اون عربا داشت زندگی میکرد. حالا که کسی ببینه میفهمد که 1409 سال بره عقب چه میشه. خونه هاشو میرفت، غذا میخورد، هم غذا میشد. هر کس خدا بهش یه بچه میداد مردشون بود، میوردن خونه رسول خدا، یا رسول این بچه را بغل بگیریم، بچه ما دست سرسولش بگشت تبرد بکن. که این رسول خدا دستش آب کشیده، که این دهنش آب کشیده. اینها وسواس ما در آوردیم، اون وقت دین را خلاصه کردیم، مقدسی را خلاصه کردیم در طهارت نجاست. این شیر را اینجا باز میکنه، آب شر شر میره تو چاه، این احتیاط داره. من گاهی بد اخلاقی میکنم به برادرهایی که میبینم، میگم بابا شیره ببند، آقا شیره ببند، سه مشتاق میخوای، یکی برای صورت، یکی برای این دست، یکی برای اون دست، یه چرا اینقدر آب میره تو چا؟ این خانوها موت کردن، خانه را میشوره، حیات را میشوره، اتاق را میشوره، سرداب را میشوره، نمیره آب میره تو چا. در روایت داریم تو کافی زارم ببین بگه که اسراف چیه؟ یعنی رسول الله فرمود آب را که خوردی را قریب مزون ته کاسه یه ذره مونده بی خود بیرون بریزی. این اسراف امام صادق علیه السلام دارن، حضرت صادق علیه السلام دید تو خونه یه سیب را بچه ها دندون زدن انداختن. حضرت فرمود چرا جور کردی؟ خب نمیخوردی که کسی دیگه میخورد. چقدر نون می‌ریزیم، چقدر برنج می‌ریزیم، چقدر میوه می‌ریزیم، چقدر آب می‌ریزیم، اینا احتیاط کنیم. والله بعضیا میرن حمام وسواسشون اشباع نمیشه، هی دوش باز میکنن زیر دوش وای میسن. حمام راضیه؟ اون طور میشه احتیاط کنید. من خواهش میکنم عوض وسواس، اسمش احتیاط وسواس بده. من یه رفیقم گفتم که من الحمدلله وسواس ندارم، فقط در وضو این آدم جمع بیشورم یه قدری احتیاط میکنم. گفت خدا انشالله شفا بدهد. گفتم من وسواس نیستم که، من احتیاط میکنم. گفت منم چیزی از نکردم. گفتم خدا انشالله شفا بدهد. فقط دیدم راست میگه آدم، یه دفعه دست میکشه، دو دفعه دست میکشه، آلا دیگه کلوخ نیست که، سنگم که نیست که خیس نخوره، اونسو خیس میکنه. شما ببینید فقهای ما در طهارت و نجاست اینو خیلی نقل کردن، این نداره. بازم برای وسواسا نقل کنم، یه آقای تو شهر ما، آقای نجیری رضوان الله علیه، آقای محترم شهر ما بود، میگفت اینجا طلبه بودم، رفتم حمام، هوا تاریک روشن بود، اول صبح بود، آمدم بیرون، رو لباس نشستم، لباس میپوشم، دیدم یه پیرمردی از گرمخور آمد بیرون، پاشو تو آب کور نزد، از اون ور پاشو گذاشت لب و حوض، آمد بالا، آمد همینجا با همین پاها آمد روی لباسش نشست. گفتم خب دهاتی هم مثلا بلد نیست، خب میرم پاریش میکنم. پاشدم رفتم تا نزدیک رسیدم، دیدم مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه. تا رسیدم ایشون نگاه کرد، سلام کردم، اونا فرمود که فرمایش داشتی؟ گفتم آقا شما پاتون رو تو آب کور نزنید. فرمود حمام نجس است؟ کف حمام نجسه؟ عرض کردم که چه عرض کنم؟ فرمود هرچی میخوای عرض کنم. من خواهش میکنم عوض این احتیاط ها در قرائت، در نمیدونم عوضش حرام و حلال احتیاط را بکنید در مال مردم، مخصوصا در حق مردم، مخصوصا در حق مردم خیلی احتیاط کنید. میازار نوری که دانه کشد. انسان نباید یه حیوانی رو برنجونه تا برسه به انسان. فرمود یا مفضل از گناه ها بترس، دور باش، شیعیان اونم بترسن از گناه. تولله قسم به خدا این گناهان به شما سریعتر و نزدیکتر است. بعضی از شما گرفتار می شوید در اثر گناه است، مریض می شوید در اثر گناه است، روزیتون تنگ می شود در اثر گناه است. مرگش چون دادنش برای این خوندم، مرگش سخت می شود برای خاطر گناه است. و ما هو الا بذنوبه حتی یقول من حضره قد غمت بالموت. حضاری که دور بستر نشستن میگن که مرگ او را تقریبی معنا میکنم پرا گرفته است. فلما را ما داخلنی مفضل میگه ازتی که من خیلی ناراحت شدم از این حرف. قال اتدری لمذلك یا مفضل، چرا اینجوره؟ قلت الله علی جعلت فی ذلك. مفضل نماینده ما بود، آدم عادی نبود، ملا بود، فیلسوف بود، نماینده ما در کوفه بود. از کتب نمیدونم یک نفتر بود زاکر الله انکم لا تآخذون بها فی الاخره، برای اینکه قسم به خدا، خدا میخواد خلاصه، من اینجور ترجمه میکنم، خدا میخواد روز قیامت گناه تو نبونه گرفتار بشی، دم مرگ گرفتار تو میکنه، با فقر گرفتار تو میکنه. یکی از دوستان ما میگفت من پام بخورد به سنگ، میگم استغفرالله ربی و اتوب الیه، لابد یه کاری کردی. یه نفری به نام عبدالله ابن نجی، اینا اشتباها عبدالله ابن یحیای حضرمی میگن، عبدالله ابن نجی حضرمی، از دوستان حضرت امیر سلام علیه، از شرطت الخمیسه. برادرای از من میپرسن که شرطت الخمیس، من اشاره کردم چون در تاریخ من اونی که پیدا کردم تقریبا مؤسس اداره شهربانی برای حفاظت شهر حضرت امیر صلوات الله علیه بوده، که اول رئیس شهرباری هم عمار یاسر بوده. وقت اینا هم اعضای بودن که اسبق بودست و عبدالله ابن نجی بودست، اینا جز شرطت خمیس بودن، که اسبق میگوید ما را شرطه نامیدن برای که ما با حضرت امیر قرارداد بسته بودیم، به هر کسی اشاره بکند بزنیم لیمدونه نگیم، او هم ما را بهش ببرد بیمتلی. یه قرارداد اینجوری بسته بود. چه قرارداد خوبی بوده. این عبدالله ابن نجی آمد خدمت حضرت امیر، روتخت نشد، تا نشست هم روتخت افتاد سر شکر. البته تختای اون وقت حالا دیدید که چارچوبش هست، وسطش با لیف خرما میبافد، تختای ساده است، افتاد سر شکر. حضرت فرمود که میدونی چرا سر شکر؟ من چه خیلی مرد بزرگی بوده، خیلی عرض کردیم یا امیرالمومنین چرا؟ فرمود وقت نشستم بسم الله نگفتی، پس کلهش خوردی. ما اینجور نیستیم، اونیم حالا عبدالله ابن نجی بود که بسم الله نگفت سر شکست. که هر کس قدرش افزونتر، توقعات از او بیشتره، زیادتره. عرض به خدمت شما، حضرت یونس با چه مؤاخذه شد؟ حضرت یونس میدونه خدا چه بلا سرش آورد دیگه، رفت تو شکم ماهی تو دریا. خدا میفرماید در قرآن فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نگفته بود سبحانک انی کنت من الظالمین، ما شکم ماهی تا روز قیامت نگهش میداشتیم. چی شده بود؟ چه گناه؟ گناه کرده بود؟ نه، گناه مال آدم های نادانه، آدم های جاهله. حضرت یونس فقط از میان قومش بیرون اومده بود، فقط. چرا اومده بیرون؟ خدا نفرموده بود بیرون نیاها، اگر میفرمود بیرون نیا گناه میشد. ولی اون پیغمبر از میان قومش دره. این خدا رو اسمش چی میگن؟ میگن ترک اولا. خدا مؤاخذش کرد. چه کار کردی؟ اونها که مقامشون بالاتر است، اونها به چیزهای ترک اولای خیلی ساده هم گرفتار میشن. حضرت یعقوب هم قصهشو نمیشتن، حضرت یوسف قصهشو نمیشتن. حضرت یوسف اون بنده خدا زندان بیرون میومد، فرمود و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. گفت بابا شما که از زندان بیرون میرید خوابش تعبیر کرد، گفت شما میرید و نوکر مخصوص عزیز مصر میشه. گفت اونجا ما رو یاد کن، بگو که یه زندانی بی خودی هم اونجا هست. این کارش بود. اون وقت اینجا ظاهرم روایت است که تا گفت و او رفت، جبرائیل آمد گفت یوسف چرا به او گفتی؟ چرا به من نگفتی؟ خب شما گفتی یادش بیفته. خب یادش بیفته، ما حرفی نداریم، یادش بیفته. و دکره بعد امه قرآن فرماد که طول کشید تا یادش بیفته، یادش نیفته. یوسف موند اونجا. حضرت یوسف چی کار کرده بود؟ از این کارهایی که ما همه به اسباب وسائل مادی متوسل می شویم. ولی یوسف صدیق، خدا برای خاطر یه غفلت که به او گفت اذکرنی عند ربک، از یاد و عبور موند. اینا را میگه ترک اولا، گناه نیست ولی مؤاخذه میکنه. خدا فرمود شما مفضل گناه بکنید، خدا هم برای خاطر ولایتی که تو دلتون هست، اینا احترام اون ولایته، برای خاطر احترام اون ولایت و محبت که تو دلتون هست نمیخواد جهنمتون ببره، چکارش بکنه؟ در دنیا با گرفتاری های اینجوری، با مریضی، با فقر، اینها میخواد تطهیر کند. پناه بر خدا. خدایا تو را قسم میدهم به حق امیر المؤمنین صلوات الله علیه، شیعان امیر المؤمنین مخصوصا برادران ما را در دنیا و آخرت عافیت بده و گرفتارشون نکن ان شاء الله. روایت دیگر جاهاشم اینجا نوشتم، اینجا نوشتم. یه روایت دیگر دارد ما من الشیعه عبد احد یعنی یقارف امر النهینا، یه چیزی که ما دلمون نمیخواد مرتکب بشون نهی کردیم مرتکب بشون، فیموت که بمیرد، حتی یبتلا به بلیت تو محس به ها بلوگو، مگر گرفتار بشود تا گناهانش آمرزیده شود یا بریزد. این ما می فی مال و این ما فی ولد و این ما فی نفسه حتی یلقی الله عز و جل و ماله ذنب. امام هادی علیه السلام، امام هادی علیه السلام خیلی حق داره گردن، ما کمم یاد میکنیم. زیارت جامعه مال کیه؟ مال امام هادی صلوات الله علیه. زیارت ناهی مقدسه مال امام هادی علیه السلام هست. در این روایت داریم امام هادی علیه السلام آمد عیادت یه نفر مریضی از دوستانش، اونم گریه میکرد و از مرگ میترسید. همه از مرگ میترسن دیگه، کی از مرگ نترسد؟ مرد باشد از مرگ نترسد. کیه؟ گمان نمی کنم تو جلسه ما پیدا بشود، نمیدونم. زمخشری در کشاف دو نفر پیدا کرده که از مرگ خوشش می اومده، بدش نمی اومده. او اینجور، البته ما در شیعه زیاد داریم، یکی امیرالمومنین را یکی عمار یاسر را یاد کرده. میگه این دو وقتی که از مرگ، یعنی به مرگ نزدیک می شدن یا خبر یافتن که می میرن خوشحال شدن. این دوتا را ذکر کرد. بالاخره اومد گریه میکرد. امام علیه السلام فرمود یا عبدالله تخاف من الموت؟ از مرگ میترسی؟ میدونی چرا؟ لنک لا تعرفه، مرگ نمیشناسی. عریت که ازت تسخت و تقذرت و تعزیت من کستت القذر و الوزخ علیک، میفرمد بدنت چیک شد، خودت هم از چیک ناراحت شدی، زخم و دوملینام داشتی و میدانی بری حمام همه از بین میرن، یه حمام بری تمام میشه، نمیخوای بری حمام رو بشوری چرکه رو پاک بکنی اینا بره، یا نه میخوای همشه باشن چرکه و آلودگی ها. قال بلای ابن رسول، چرا؟ دلم میخواد برم حمام. قال فذلکل بود تو بذلکل حمام، همین مرگت همین حمام دیگه داره تمام میشه، شسته میشه. و هو آخر ما یبقا علیک من تمحیص ذنوبک، این آخر چیزیست که از تمحیص ذنوب شما مونده. من چند چیزم نوشتم که از این روایاتی که گذشته بود خلاصه کردیم. یکی این بود که اشاره میکنم رد میشم، کافر علاوه بر سکرات مرگی که گفتیم، علاوه بر این عرض به خدمت شما چند تا عذاب در حین قبض روح دارن. یکی با تازیانهای آتشین کتکیشو میزنن، آیه را خوندیم. یکی این است که عذاب به عذاب بد مژده‌اش میدن، سالی که نکوس از بهارش پیداست، میگن الا این کتک اینا مثلا اینا چیزی نیست، حالا میاد دنبالش میاد. اخرجوا انفسکم اليوم تزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم من آیاتی تستکبرون. یکی دیگه اینه خوندیم که در همون حال ازش سوال میکنم، حال قبض روح را آیه ظاهرشنه، همون ساعت میپرسم کجا بودید، فیما کنتم، چه کار کردید؟ اونا میگن چاره نداشتیم. خب دیگه شغل ما یه شغلی بود، خانوما میومدن دستشون صورتشون باز بود، سیرتشون نمیدونم موشو باز بود نمیدونم، مثلا چرا این جورابای نازکه فروختید مثلا؟ میگه خب چه کنیم؟ اینا را میخرید در ما جورابای زخیم نبود یا خریدار نداشت. چرا این چادرای نازکه میفروختید؟ میگه خب چه کنیم؟ مردم اینا را میخریدن دیگه. چرا شما این عرض به خدمت شما چادرهای جذاب را میفروختید؟ خب چه کنیم؟ اینا مشتری زیاد داشت، ما نون میخواستیم، بچه همون نون میخواستن و ساختمانمون ناقص بود و مبلمون کمکسی داشت و فرشامون کمکسی داشت و اتاق مهمانیمون تجملاتش خوب نبود و خانمم اصرار میکرد و برای دخترم واسه جهیلیه درست کنیم، اینا خب از این کارا کرد و نظاهر اینها. اون وقت جواب میدن که علم تکن ارض الله با سعتم پدوهاج رو پیها، اونا که البته من اینجور ترجمه میکنم، اونا که از این کارهای تو نکردن از گرسنگی مردن، اونا که از این چیزهایی که خدا خوشش نمیومد فروختن مردن، گرسنه موندن، خدا اونا را گرسنه گذاشت، خدا قدرت نداشت به شما نون بده، چرا رفتید اونجا موندید تا این گرفتاری ها برای شما پیش بیاد؟ چهارم یا پنجم اینه که منکر میشن، میگه ما هم چه کارهایی نکردیم. این خیلی پر رویه. آیه این است الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء. این من تعمیمه، ما طلبه ها میگیم من تعمیمه، بعد از نفی من بیاد تعمیمه میرسودن، ما کنا نعمل من سوء، ما هیچ کار بدی نکردیم در دنیا. بلا، جوابش اینه چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میدونه شما چه کارهایی کردید. یکی هم از کارهایی که میشن منکر میشن که این در آیات زیادی در روز قیامت نام هست. پنجم یا ششم این است که میگن ما را حالا مهلتمون بدید، کتکمون نزنید، برگردیم به دنیا، بلکه درست کنیم کارا را، دیگه از این غلط ها نکنیم. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا من برگردانید خطاب ربست، اما ارجعونی زمیر جمعه، خطاب خداست، ولی ارجعونی مال ملائکه ها ظاهری دیگه. ملائکه ها از من دست بردارید، من برگردم، لعلی اعمل سال هم فی ما ترک. یکی از دوستانو میگفت که توی دهی منبر میرفتم، دیدم که البته رسیدیم به مطلبی که بعد از این دیگه قول نمیدیم خلاصه بگیم، دیگه رسیدیم اونجا که میخواییم انشاءالله مفصل بحث. میاد اون جلسه، بعد از تمام شدن جلسه یه بنده خدای اهل اون آبادی بود آمد نشست تو اتاقی ما بودیم. گفت کجا بودی؟ گفت اینجا تو آشپزخونه کار میکردم. بعد رو کرد به اون مأمور چایی، گفت برام سه تا چای بیار بخورم که میخوام بمیرم، برام سه تا چای بیار میخوام بخورم بمیرم. بعد رو کرد به اهل مجلس، گفت که خب من میرم، اگر سراغی سفارشی پیامی به باباهاتون دارید به مرداتون بگید من میرسونم. گفت چایی را خورد، اولی را خورد، دومی هم خورد، سومی هم خورد، تا استکامو بذاشت تو نلبکی افتاد. تمام این افتاد، یه نفرم در در غش کرد. خب این که مرد دیگه تمام شد. اونه به حال اونده بودن، تو چرا؟ گفت دو نفر یا سه نفر داشتن به طرف اتاق می اومدن، من خیال کردم مهمانه، گفتم بفرمایید. تا گفتم بفرمایید یکی به من گفت، من بشکم تحمل دیدنش نداشت. بعد همین طوری که آقا گروه داده بود، گفت بعد از چند روز دو نفر سفارش کرده بودن، یکی گفته بود بابام بگو یه یهودی آمده میگه که پدرتون به من بدهکار، اگر واقعا بدهکار بریم. یکی هم گفت بابام ورثه ها به من میگم که پول داشته بابامون، شما خوردید بالا کشیدید، اگر واقعا پول داره جاشه بگه. گفت بعد از دو سه روز تو خواب آمد گفت آره، و باباش میگه که اون یهودی راست میگه، از من طلب داره بدید. این یکی هم فلانجا میگه من پول رو فلانجا مخفی کردم بره برداره تقسیم کنه. معلوم شد که نه، حرفاش هم حرفاش خیلی نامربوطی نبوده. اونهایی که گناه نمی کنن خیلی دور نیست، در اول دعای ابو حمزه سومانی هست، عرض میکنه خدای من از اون نزدیکترین راه ها ببر به سوی خودت. خیلی راه نزدیک اما خیلی سخته، راه نزدیک گاهی خیلی سخته. من هر وقت قرآن میخونم تقریبا یاد سحره فرعون میفتم. ببینید سحره فرعون یه اون سحر کرده، سحر مثل کفر دیگه، در روایت داریم سحر مثل کفر. خود اینا را جمع کرده فرعون رو به جنگ حضرت موسی، قولم داده که شما مقربید و شما فلان رو اگر غالب شدید. وقتی که اینا تشکیلاتشون رو ریختن، چوبها، تنافا، فلان و اوضاعشون عملی کردن، حضرت موسی هیچی نداره، وایسادت در مقابل این همه تشکیلات و بیابان فعال جسفی نفسی خیفت هم موسی حتی آهین جونه دیگه. حضرت موسی تو دلش یه خیفه مخفی حادث شد، شد که نترس بنداز اصارا، یه چوبی داشت انداخت و فعداهیه صعبان مبین، ظاهرن آیه صعبان باشه، صعبان مبین همه را بلید. سحره افتادم به خاک، مسلمان شدم، خدا را قبول کردم، حضرت موسی را قبول کردم. تمام مقام تقرر پیش فرعون مال دنیا از منم سخت دار، راه نزدیکه، ببینید راهی پیچم نداره، نه یه قدم اون فاصله نیست، شاید بگم مثلا دو سه سال فاصله هست، اما چقدر سخت از هم مقام، از همه ثروت، زندگی، اولاد، فلان همه گذشت. من نظرم در این جمله سحر است، وقتی فرعون اینا را تهدید کرد، گفت من دست پای شما را قطع میکنم، شما را میکشم، شما را به دار میزنم. میتونید چه جواب دادن؟ یه عمر سحر کرده، یه عمر با شعر زندگی کرده. گفتن لا دیر انا الى ربنا منقلبون، چه باک از مرگ، ما به سوی خدا داریم، چه باک از مرگ. این آسون نیست، از همه گذشته، به همه چه پشت و پا زده است و مرگ هم برش طرف نیست. میگه لا دیر انا الى ربنا منقلبون، چی اشکال داره؟ من واقعا تعجب میکنم اینها 180 درجه راهشون رو کت کردن، اما عجب من با اونگی بخرد و عجب راه نزدیک را تند رفتن. امام گاهی تو این پیام ها را به شهدا یه تیکه های داشت، یک جمله این بود: راهی اینها رفتند، یک عارف در 50 سال مثلا هنوز نتونسته برود. در روایت داریم که برای شهید فشار قبر یا عذاب قبر نیست. عرض میکنم چرا؟ میفرماد برق شمشیر عذاب قبرش. در مقابل برق شمشیر فرار کرد، گذشت کرد، این عذابش همین بود تمام برد. جلو آتش دشمن می ایستد. یکی از منصوبین ما می گفت، یک سرباز بود، می گفت یه نفری دیدیم جلو تر از ما اونجا نشست، ما خیال کردیم نشست، آتش شدید، رفتیم سراغش، دیدیم تا باش رفته، هر دو گلوله توپ اومده یا خمپار اومده برده، گذاشتیم روی برانکار بیاریم عقب. رو دست ما برگشت، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. یا حالا این گفت مفتی به دست دادن نمیاد، من لغزه دارم میگم. گفت الحمدلله در راه امام دو فاطاتیم. به امام حسین سلام کرد و گفت آتش دوم آمد و بردش. اونهایی که ما الان به نام اونها افتخار میکنیم راه خیلی دشواری را رفتن.